بازرسی قابل رؤیته، حتی تا صدور حکم قابل رؤیته.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای محمدی پور.
در خدمتتون هستم، ممنونم.
زنده باشید. معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان سمت و استان تهران با ما گفتگو کردن.
پیش رفته ایم.
برق هیدروژنی موضوع این بخش از بازار تهرانه.
سلام ایران به برق هیدروژنی. تولید برق از هیدروژن و پیل سوختی از روش‌های جدید مقابله با آلودگی هواست. هیدروژن به نسبت وزنی که دارد می‌تواند 3 برابر بنزین و سوخت‌های دیگر انرژی تولید کند. ایران در حال حاضر از هیدروژن در پالایش نفت، تولید آمونیاک و خودروهای برقی استفاده می‌کند. در ایران حمایت‌هایی برای تشویق سرمایه‌گذاران تولید برق هیدروژنی انجام شده است. گروه صنعتی مپنا به تازگی وارد حوزه تولید توربین‌های هیدروژن سوز برای تولید برق شده است.
نام برنامه
بازار تهران.
روز و تاریخ تولد
شنبه 14 تیر 1399.
صادر از
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران.
نشانی
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
وبگستر جهانی
رادیو تهران نقطه آی آر.
شبکه های اجتماعی
ادساین بازار تهران 1.
حالا مرور عناوین و تیتر 1 روزنامه‌های اقتصادی کشور در بازار تهران. روزنامه اخبار صنعت به نقل از وزیر صنعت معدن و تجارت نوشته که عبور از تحریم با کمترین هزینه، با درایت مسئولان، رهنمودهای مقام معظم رهبری و با مقاومت به عنوان راهبرد ایران در برابر تحریم‌های ظالمانه، با کمترین هزینه از تحریم‌ها عبور کردیم. ابرار اقتصادی نوشته طرح تحقیق و تفحص مجلس از بورس تصویب شد. در صفحه 1 این روزنامه این عنوان هم به چشم میخوره. نرخ تورم نقطه ای بهمن 48.2%. اقتصاد پویا، چاره ای اندیشیده نشود 1400 سال ابر تورم خواهد بود. تورم موضوعی که بسیار از روزنامه اقتصادی بهش پرداختن. روزنامه اقتصاد ملی هم همین تیتر رو انتخاب کرده. تورم نقطه‌ای بهمن به 48% رسید، خیز دوباره تورم. اقتصاد سرآمد، چالش خط فقر 10 میلیونی. روزنامه تجارت از رئیس جمهور جناب آقای روحانی نقل کرده. ایشون از ایجاد تحول شگرف خبر دادن و گفتن فضای مجازی پایه‌ای برای پیشرفت. این روزنامه هم به تورم پرداخته. تورم در آستانه رکورد شکنی. روزنامه اسکناس تیتر 1ش این هست: دورنمای بازار کار در سال 1400. بررسی کرده این روزنامه وضعیت بازار کار رو در سالی که پیش رو داریم. خیلی خوب، این هم از روزنامه‌های اقتصادی که بیشترشون به رکورد شکنی تورم پرداخته بودن، البته رکورد شکنی مخصوص بانک مرکزی، و این رکورد شکنی یه ذره کمرشکن هم میتونه باشه برای مردم. امیدواریم که هر چه سریعتر اون قولی که داده بودن تورم 20 چند درصد گفتن، یه تقریبا 22.5 نقطه‌ای گفتن آقای همتی، حالا فکر نکنم دیگه اون قوله رو امسال بتونن عملی کنن، ولی شالله سال آینده این اتفاق بیفته. بریم سراغ بازار سرمایه.
الفبای بورس.
بعد گفت از بورس حمایت میکنیم، ما ماشین رو فروختیم گذاشتیم تو بورس.
حجم عظیمی از معامله گران جدید وارد بازار شدن،
نه تحلیلی داشتن نه شناختی داشتن.
ادامه ی رشد شاخصه بود.
بورس ما خوب شده، عصبانی هم
انتظار دارم تا 2.5 سال آینده از 8 میلیون واحد گذر کنیم.
ضررشون ضرر دولت، سوختن سرمایه سهامداران.
60 میلیون آوردیم تو بورس، الان شده حدود
50. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استعفای خود را تقدیم کرد.
آقای دکتر سید پرویز جلیلی کامجو، سلام عرض میکنم به شما.
سلام آقای امیدی عزیز و شنوندگان محترم، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر پیش از هر چیزی از روند شاخص‌های امروز بفرمایید لطفا.
والا روند ها که با این دامن نامتقارن که من هفته پیش مصاحبه کردم خدمتتون، گفتم این اطلاعات که به صورت قطره چکانی داره میاد و شیوه نامه نداره، دستورالعمل نداره، همون اتفاقی که تقریبا پیش بینی می‌کردیم رخ داد.
بله.
و این دامنه نامتقارن به جز 2-3 روز تأثیر مثبت هیچ تأثیری نذاشت، و دو رکن اصلی بازار سرمایه که مدیران سازمان خیلی بهش مینازیدند که مهمترینش نقدشوندگی بازار بود، اون رو هم از بازار گرفت. یعنی بازار سرمایه 2 تا رکن داره، شفافیت و نقدشوندگی. با افتخار خدمت ملت شریف ایران عرض میکنم که امروز بازار سرمایه ایران هیچ کدام از ارکان اولیه یک بازار مبتدی رو نداره.
عجب. پس تغییر آقای قالیباف اصل هم خیلی کمکی نکرد، نه؟ مشکل
ازشون
نبود؟ نه،
اون تغییر که دستوری بود، میدونی تغییر مدیر از بالا. من باز تو مسابقه قبلی خدمتتون گفتم آقا معاون وزیر بیا برو بشه رئیس سازمان، آقا رئیس تو بیا بشه معاون وزیر. شما نگاه بکنید 3 تا رئیس عوض شده، مدیران میانی کماکان بر اریکه قدرت تکیه زدند و سیاست‌های قرون وسطایی خودشون رو دارن به بازار تزریق میکنن. مدیر که عوض میشه باید ساختار عوض بشه، سیاست عوض بشه، باید استراتژی عوض بشه. این که دستوری آقا تو بیا برو تو بیا بشین سر جاش که میشه، همینی که دارید میبینید، دارید نشانه هاشو میبینید دیگه.
بله. خب وضعیت خوبی نداره بازار سرمایه، اما سوال مردم زیاد فرستادن، من خواهش میکنم بریم و سوالات مردم رو جواب بدیم، فکر میکنم اینجوری بهتر باشه. 910 انتهای تلفن 50 نوشتن که سلام، فروشنده داره سهام میفروشه، خریدارم داره میخره، پول خریدار جایگزین پول فروشنده میشه، پس چرا گفته میشه نقدینگی از بازار خارج شده؟ لطفا توضیح.
ببینید نقدینگی ما منظورمون خرید حقیقی هاست. ببینید حقوقی که 80 میلیارد سهم داره حالا 1 میلیونم بخره اتفاق خاصی نمیافته و تغییر چندانی توی روند سهم رخ نمیده، اما این حقیقی ها هستند که پولشون پول هوشمنده. و زمانی که حقیقی ها سهم میخرن، مثلا امروز تا الان ما دور و بر 400 میلیارد تومان خروج پول داشتیم، خروج نقدینگی از بازار، یعنی حقیقی ها فروختن، حقوقی ها سهمی که قبلا داشتن خریدن گذاشتن سر جاش. این خروج پول منظورم خروج پول حقیقیه.
خب 919 انتهای تلفن 900 نوشتن در مورد سهام پالایشی یکم بپرسید آیا بهتر میشه یا نه بفروشیم یا نگه داریم، کلی ضرر کردیم روی این سهم.
واقعیتش صندوق ها رو باید متناسب با NAVشون معامله بکنید. هر صندوقی که بالاتر از NAVش داره معامله میشه فروشنده خواهد داشت. ما الان کلی صندوق تو بازار داریم که 20% 30% پایین ارزش ذاتی داره معامله میشه، صفحه فروشه. حالا چه برسه به سهمی که با دستکاری تابلو و با شانتاژ خبری و با فاند مدیریتی 30% 20% داره بالای ارزش ذاتی معامله میشه. حالا شاید سهامداران پالشکم ناراحت بشن از این حرف ما، البته حق دارن، اون بنده خدا هم دارن ضرر میکنن، ولی واقعیتش اینه که پالشکم با دستکاری اومده بالای ارزش ذاتی. پس تکنیکالیست ها فروشندن. اگه تکنیکالیست هستید بفروشید، اگه بنیادی کار هستید، سرمایه گذار بلند مدت هستید، نگه داشتید.
آخه باز مردم در مورد این سهم ها رجوع میکنن به حرفایی که دولت مردان میزنن. مثلا یادم میاد همین دوره اخیر مصاحبه کردن، گفتن آقا این سهمایی که ما به مردم فروختیم و بهشون تخفیف دادیم، ما مسئولیت داریم، نمیخوایم مردم ضرر کنن، یه کاری برای اینا میکنیم. اینا حرفه یا اینکه نه احتمال داره عملی بشه؟
یا در حد حرفه. شما وزیر مسکن 2 ساله به مردم میگه آقا مسکن نخرید، مسکن ارزون میشه. الان یه پاسخگوی مردم باشه. آقا من نه، اصلا فرض کنید من متقاضی مسکن، من نخریدم. آقا وزیر بیا جواب منو بده. وزیر اقتصاد 6 ماه پیش به مردم میگفت آقا نفروشین سهماتونو. آقا من نفروختم. آقا دولت مرد عزیز، تو باید مسئولیت حرفی که میزنی رو بر عهده بگیری.
آقای علی نوشته که سلام، روند نزولی بازار سرمایه تا کی ادامه داره؟ علت دستکاری بازار چیه؟ چرا حقوقی ها با بی‌انصافی هرچه تمام‌تر با سرمایه مردم بازی میکنن؟
ببینید، حقوقی ها براشون مهم نیست که اصلا تو بازار چه اتفاقی میفته. اونا از قدیم تو بازار بودن و بعدن هم خواهند بود. بعد حقوقی شما فکر کردید که کسی که مثلا به پولش یا سرمایهش احتیاج داره؟ نه، یه مولتی میلیاردریه یا دولتیه یا شخصی مولتی میلیاردریه، یه جایی داره واسه خودش کیف میکنه، یه مدیری هم گذاشته بالا سر سهمش، گفته آقا اینو مدیریت کن، آخر سال هم گزارشی به ما بده. اصلا براش مهم نیست که رو تابلو چه اتفاقی میفته. شما فکر کنید مثلا حقوقی دلش بسوزه مثلا صفو برای من شما جمع بکنه، نه اینا نیست. اونم داره با استراتژی خودش معامله میکنه و اصلا براش مهم نیست که شما سرمایه کل زندگی تو این بازار باختی. اون به حرف مدیر بالا دستیش گوش میده.
بله،
مدیر بالا دستیم یا دولت میگه آقا پول ندارم، نه نفت هست، نه صادرات هست، کرونا هست، شرکت های زیر مجموعه پول میخوان. کی بهتر از بازار سرمایه؟ اینا که حتما پول اضافه، میگه دولت اینجوری فکر میکنه، میگه اینا حتما پول اضافه دارن آوردن سهام میخرن دیگه. بله، چه بهتر که ازشون بگیریم. خب پول اضافه نداشتن اینجا نمیومدن چیکار؟ این تفکر وجود داره. این تفکر این که همیشه به چشم این نگاه میکنن که آقا بذار این سرمایه داره، بذار پول اینو ازش بگیریم، ولی نمیدونن که ما سرمایه گذار هستیم، سرمایه دار نیستیم.
آقای دکتر کامجو، پس الان کی دل سوز مردم تو این بازار؟ من امروز از آقای امیرحسین قاضی‌زاده عزیز نایب رئیس مجلس یه عنوانی نقد کردم که گفته بودن 60,000 میلیارد تومان از حقوق مردم در بورس به تاراج رفته. بعد گفته بودن که توی مجلس میخوان پیگیری کنن و خلاصه یه کارهای انجام بدن که انشالله حقوق مردم بهشون برگرده. بعد الان توی پیامک‌ها دارم نگاه میکنم، یکی از شنوندگان نوشته که بورس رو خدا باید آزاد کنه. والا دولت و مجلس دستشون توی کاسه است، مردم هم شدن توپ فوتبال، دارن بازی میدن سرمایه مردم رو و سرمایه ما داره ذوب میشه، مردم هم شدن بازیچه، هر روز بدتر از دیروز. کی باید به داد مردم برسه؟ و این تفکری که الان بین مردم ایجاد شده، یعنی کسایی که سرمایه گذاری کردن در بورس، خودش میتونه بسیار آسیبزا باشه برای کشور. اگه کوتاه پاسخ بدی ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببین، تخریب سرمایه اجتماعی اثرات بلند مدت و سلسله وار داره. این اعتمادی که امروز از 6 میلیون سهامدار 40 میلیون سهامدار سهام عدالت گرفته شد، تبعاتش در 10 سال آینده سیاست‌های کلان اقتصادی رو تحت تاثیر قرار خواهد. مثل مسکن ملی، هیچ کسی اعتماد نکرد 40 میلیون تومان پول به دولت بده. می‌بینید که چرا طرح داره شکست می‌خوره. دولت میگه آقا 40 میلیون بده، بده یه بار آپارتمون بدم، میگه آقا من پول دستتو نمیدم.
بله، خیلی خوب، کاش زمان داشتیم آقای دکتر کامجو، بیشتر صحبت میکردیم، زمان به پایان رسید، ولی ممنونم، همین دقایق هم شنیدنی بود صحبت‌های شما دکتر سید پرویز جلیلی کامجو. سپاس
از شما و مردم عزیز ایران هست.
زنده باشید. سپاس از شنوندگان محترم. خدا حافظ تا فردا.
صدای شهر.
ممنون که در این بخش هم ما رو همراهی میکنید. لطفاً 5 دقیقه با ما همراه باشید.
اینجا استدیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88-82-01. آقای نوروزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 5 در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی منطقه 5 توضیحاتی دادن که در این لحظه به اتفاق میشنویم.
از 1-12 با پیگیری خوبی که در مدیریت شهری اتفاق افتاده، تعدادی خودرو به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران اضافه شده که تعدادی از اینها رو منطقه 5 اختصاص دادن و در بحث نوسازی این ناوگان ما تونستیم خط باغ‌فیض و مترو صادقیه رو با 10 دستگاه مینیبوس جدیدی که خریداری شده از 1-12 نوسازی بکنیم این ناوگان رو و این مینیبوس ها فعال شدن و ما یک خط دیگه همون که خط ارم سبز به بلوار عدل هستش با 8 دستگاه مینیبوس انشالله داریم دنبال میکنیم که بتونیم به زودی نوسازی رو در اون ناوگان هم داشته باشیم و این توجه به تعداد مسافر، شرایط کرونا، معابری که در سطح محدود وجود داره انشالله شاهد هرچه بهتر خدمات رسانی به شهروندان محترم تهرانی باشیم.
صدای شهر رادیو تهران.
و اما در این لحظه توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. شهردار پایتخت از رونمایی 12 سامانه برای هوشمندسازی اداره شهر تهران خبر داده و گفته یکی از وعده‌هایی که به مردم تهران داده بودیم استفاده از هوشمندسازی در اداره امور شهری بود و خوشبختانه این موضوع در حال حاضر محقق شده. سامانه الکترونیک مناقصات شهرداری، سامانه مکان محور عملیات بحران، سامانه بهشت زهرا، سامانه فضای سبز، سامانه سلامت الکترونیک شهرداری برای استفاده شهروندان و کارکنان شهرداری، همچنین سامانه ردیابی ناوگان خدمات شهر تهران و سامانه مدیریت بناها و بافتهای تاریخی، سامانه مدیریت دستفروشان و سامانه تهران من که بسیار توسعه یافته از جمله سامانه هایی هستند که برای هوشمندسازی شهر تهران از اونا استفاده میشه. مدیرعامل شرکت مترو تهران گفته با افتتاح ورودی شمال غربی ایستگاه میدان صنعت و ورودی شمالی ایستگاه بزرگراه بسیج، دسترسی شهروندان در ضلع شمالی میدان صنعت، ابتدای بولوار پاکنژاد به ایستگاه مترو آسان شد. همچنین با افتتاح ورودی ایستگاه مترو بسیج، ضمن سهولت دسترسی شهروندان ساکن در محدوده بزرگراه شهید مهدوی به شبکه حمل و نقل ریلی، کاهش حوادث و تصادفات جرحی و فوتی در این محدوده را انتظار خواهید داشت. اگر مسافر مترو هستیم با خبر باشیم که قراره در روز 14 اسفند ماه 2 ایستگاه مترو و همچنین در 20 اسفند ماه نیز 4 ایستگاه دیگر به بهره برداری برسه. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته برای افتتاح این 6 ایستگاه تامین اعتبار شده و پیمانکاران 3 شیفته در حال کار و تلاش هستند. خیابان میثاق شمالی در منطقه 19 تعریض شد. به گفته شهردار منطقه 19، رفع مشکل‌های ترافیکی در قالب تعریض معابر از اولویت‌های مهم شهرداری است که برای همین املاک ملک در طرح تعریض برای آزادسازی معبر و بهسازی زیرساخت‌های شهری در دستور کار شهرداری قرار دارد. ممنون که در این بخش هم ما را همراهی کردید. همکاران من در بخش عصرگاهی از ساعت 15:55 در خدمت شما هستند با موضوع اهمیت اخص معاینه فنی و وضعیت فعالیت مراکز معاینه فنی در ایام پایانی سال.
شبکه
شهر آماده.
احسان امامی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. یک روش پناهگیری مطرح میشه، بعضا در فضای مجازی منتشر میشه هر زمان که زلزله اتفاق میفته، به اسم مثلث حیات. میگن کنار اساسیه پناه بگیرید، کنار میز، کنار مبلمان. دوستان عزیز، این روش در مورد ساختمانهای کشور ما پاسخگو نیست. بنابراین توصیه می شود اکیداً با توجه به مطالعاتی که در کشور انجام شده، با توجه به تجربه‌ای که در زلزله های مختلف مثل زلزله بم، زلزله رودبار و زلزله های مهیبی که متاسفانه در کشور ما اتفاق افتاده، ما این تجربه رو داشتیم، جاهایی که پیشنهاد میشه برای پناهگیری به ترتیب زیر میز محکم، کنار ستونها، کنج دیوارهای داخلی و راهروهای کم عرض هستن. و قاب درها هم اگر بخوایم پناه بگیریم، باید حواسمون باشه حتما قاب در دیوار اصلی کار گذاشته شده باشه، شیشه نداشته باشه، چه داخل در چه بالای در از این کتیبه‌های شیشه‌ای نداشته باشه. با یه پامون باید مراقب باشیم در به هم نخوره. خلاصه پناهگیری داخل قاب در یه خورده سختی‌های خاصی داره که به شما توصیه می‌کنم ترجیحاً فضاهای دیگر رو برای پناهگیری انتخاب بکنید.
این صدای شهر ماست. صدای شهر آماده.
همه شما شهروندان می توانید با مراجعه به خانه های دوام و ایمنی در سراهای محله های شهر تهران عضو و همراه ما در ساختن شهری آماده در برابر حوادث و سوانح باشید. مجله رادیویی شهر آماده.
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری. tdmmo.tehran.ir.
اگر داخل ساختمون بودیم، این جاهایی رو که دارم بهتون عرض میکنم به ترتیب اولویت بهترین جا برای پناهگیری هست. قبلش هم بهتون بگم پناهگیری به نوعی انتخاب بین بد و بدتره. ما اگر وایسیم نگاه بکنیم احتمال آسیبمون افزایش پیدا کنه، اما اگر پناه بگیریم احتمال داره که آسیب کمتری به ما وارد بشه. خب اولین جایی که بهترین جا برای پناهگیری هست زیر میز محکمه. یک میزی که یه صفحه چوبی داشته باشه، مثل میز ناهارخوری یا میز تحریر، و ما اگر بتونیم بریم زیرش پناه بگیریم، فضای مناسب و امنی هست برای پناهگیری. جای دیگه که میتونیم پناه بگیریم کنار ستون‌ها هست داخل منزل. ستون‌ها جزء بخش‌های اصلی ساختمان هستند و دیرتر از جای دیگه احتمال تخریبشون وجود داره، بنابراین کنار ستون‌ها هم جای مناسبی هست. باز جای دیگری که فضای مناسبیه کنج دیوارهای داخلی ساختمونه. دیوار داخلی یعنی چی؟ یعنی دیواری که به حیاط، به کوچه و یا خیابون مشرف نباشه، چون ممکنه اون دیوار خودش تخریب بشه. ساختمون سرپاس، اما ممکنه دیوار تخریب بشه. بنابراین دیوارهایی که داخل ساختمون هستن در محل تقاطعشون میتونه فضای مناسبی باشه.
آگاه، مقاوم، امن، آسوده. شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه. شهر آماده.
ارزش‌های زلزله به اتمام رسیده. ما بعد از اینکه پناه گرفتیم باید ساختمونمون رو ترک بکنیم. خب به چه شکل این کار رو انجام میدیم؟ به هیچ عنوان از آسانسور نباید استفاده کنیم، حتی اگر به ظاهر سالمه، حتی اگر دکمش رو زدیم و کابین آسانسور اومد در طبقه ما ایستاد، به هیچ عنوان نباید استفاده کنیم. هم ممکنه تو این رفت آمدها به مشکلی بخوره و ما گیر بیفتیم داخل آسانسور، هم ممکنه خدای نکرده برق قطع بشه، هم ممکنه لرزش دیگری اتفاق بیفته اصلا. بنابراین باید از راه پله ساختمون رو تخلیه بکنیم. قبل از تخلیه مراقب کودکان و افراد سالمند باشیم، اینها رو کمک بکنیم، حواسمون باشه اینها رو ببریم با خودمون خارج از ساختمان. اگر هوا سرده لباس مناسب برداریم، بعد از چند دقیقه همه ممکنه احساس سرما بکنن. این کارها رو باید به سرعت تو چند دقیقه انجام بدیم و خارج بشیم. و زمانی هم که از راه پله ها خارج شدیم، از ساختمون میخوایم بریم بیرون، حتما شیر اصلی آب، فلکه گاز و کنترل برق ساختمون رو قطع میکنیم که بحران ثانویه‌ای اتفاق نیفته.
دستاورد،
یک ایده میتونه از یک بازی فوتبال شکل بگیره وقتی یکی از بازیکنان روی پای حریف تکل میره. پای شکسته یه بازیکن فوتبال باید مدت‌ها تو گش باشه تا استخون به کمک سلول‌های خونی ترمیم بشه. ایده از اونجای شکل میگیره که یه دانشمند دنبال راهی باشه تا سلول‌های خونی با عوامل طبیعی و درونزاد تبدیل بشن به سلول‌های بدن. اون وقت شاید بشه هر بیماری و نقصی رو در بدن مثل ترمیم یک شکستگی ساده درمان کرد.
بنیادی سلول‌هایی هستن که در بافت‌های مختلف بدن یک انسان بالغ وجود دارن که به عنوان سلول‌های بنیادی بالغی نام برده میشه. این سلول‌ها توانایی این رو دارن که انواع سلول‌های دیگر و بافت‌های مختلف رو به وجود بیارن. این سلول‌ها اگر که متمایز بشن، نگهداری بشن، این قابلیت رو دارن که کشت‌های متعددی از این سلول‌ها تهیه بشه و در زمان‌های مختلفی مورد بهره برداری قرار بگیره.
اینجا پژوهشگاه رویانه، جایی که دانشمنداش اون ایده اولیه ترمیم شکستگی رو برای خیلی از بیماری‌ها به حقیقت تبدیل کردن.
بسیاری از بافت‌های بدن دارای سلول‌هایی هستند که این سلول‌ها میتونن در مواقع نیاز که مواقعی که بدن انسان دچار یک ضایعه میشه، دچار یک بیماری میشه، یک صدمه به بدن وارد میشه، میتونن هم خودشون رو تکثیر کنن، همین که تبدیل بشن به اون سلول خاص هر بافتی و توی ترمیم اون بافت مشارکت داشته باشن. این سلول ها رو معمولا توی کلام عامه به سلول بنیادی میشناسن.
از شکلگیری یک ایده تا به تحقق پیوستن اون راه درازی طی شده. راهی که دانشمندان پژوهشگاه رویان طی کردند تا پیشرفت‌های علمی ایران رو در رسانه‌های دنیا بازتاب بدن.
ایران is soliciting international help in treating infertility. The government invited scientists and researchers from 46 nations to take part in a conference on infertility and biomedicine. And as IRIB TV reports, the event showcased Iranian talents and achievement in the field of science.
Officials of the Royan Fertility and Reproductive Research Institute, the most active center for cell and infertility treatment in Iran, who are also the organizers of this annual congress, believe that during the past...
ما می توانیم.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه میشه.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.